عارف واقف به توحید صمدی را این آگاهی حاصل است که حق تعالی را از این مظاهر القاعات صبوحی به نفوس مستعد است، لذا کثرت او را از لقاء وحدت باز نمی دارد تا آخر فرمایش. به مقام توحید از صمد قرآن کریم رسیدن کار دشوار و تنها سرمایه و بهترین سرمایه ایم که انسان برای ابد بدون نیازمند است که تا بتواند غذای نفس ناطقش را، نفس مستعدش را تأمین بفرماید، همین حقیقت توحید قرآنیه که از او تعبیر به عرفان می‌فرمایی، که در حقیقت عرفان بالله بزرگترین سرمایه حقیقی انسان در جهت وصول به کمال مطلق برای ابد است. منتها تمام خوندن‌ها، درس و بحث‌ها همه به منزله زمینه هست از برای رسیدن به این مقصود اتم انسانی. انشاءالله باید زندگی شبان روزمون، کارگری های ما، اونهایی که کارگرن، درس خوندن های ما، تحصیلات مطلقا در جهت وصول به این هدف الهی و شریف و انسانی باشه. بازم آقا، ما از بس که هم خودمون خاطرات تلخ و ناشایست ناهنجار داریم و هم از اساتیدمون، خصوص از حضرت استاد ما، خاطرات گوناگون این مسیرها را شنید هستیم، تأکید میکنیم برادر خواهر از ما دلخور نشوید، فقط تکرار حرفها باشه، خیلی گرفتاری پیش میاد در این بخش الهی. ولذا من یه استدعایی که از محضر عزیزانم دارم مطلقا از مداهمت دم در رفتن و تلفن زدن و مراجعات عادی روزمرگی به آقا داشتم، مطلقا عزیز من مراعات بفرمایید، قطع کنید این کار را. خیلی چند مدت قبل جلسات اوائل در صحبتم این استدعا رو به محضر عزیزان داشتم، حالا سرورانی که در خدمتشون در این درس و بحث ها به صورت دائمی هستیم الحمدلله شیوه ها را یاد گرفتن و مزاحم نمیشن، اما در این حال بازم گوش و کنار یه مقدار مزاحمت هایی هست. همین طوری که برادر دار داره تدریج است، تا اینجا بر اساس تدریج پیش آمدید، از این به بعد هم باید در رسیدن به کمالتون تدریجی باشه. و یه فرمایشاتی آقا این طرف اون طرف در کتاب ها میخونن، یه چند تا خاطراتی از عارفی از کتاب عرفانی مثلا خونده میشه که فرض فلون بزرگوار در فلون برخورده به فلون شاگردش با یک توجه او را به مقاماتی رسونده، بعد این حرفا را درست حل نکردن، میگیرن و به صورت مزاحمت های دم در و امثال اینها در میارن. تو خصوص آقا که آقای ما خیلی آقا در زحمت هم خداییش، از اون طرف محجوبم، بزرگوارم، مهربانم، دلشون نمیخواد که تندی داشته باشن، رد کنن. از طرفی عزیزانم اقتضای سن رو ببینی، هر کسی تا یه حد سنی میتونه در خدمت خلق خدا باشه، از اون به بعد آقا نمیشه با عالم دعوا کرد. چه میشه کرد دیگه، سنشون هم بالا آمده و از بس که بدن مبارک را، جسم را کارهای سنگین کشیدن، باری به تعبیر شریفشون که اگر واقعا فولاد بود باید هزارون بار آب میشد. چه جسم بیچاره هست که داره میکشه، اینجور آدم به سرش بلا بیاره، زحمت، درسها، اینها دیگه اون طوری که حالا من و شما چشم باز کردیم و تشنگی برای من و شما پیش آمده، دوست داریم که در تحت اشراف حضوری ظاهری با اون جناب باشیم. اینها گذشت برادر، مراجعات دم در نفرمایید، خیلی در زحمت انداختن این مراجعات دمی در آقا را و کلن هم داره آثارشون میمونه، کتاب ها داره میمونه. صبح تا به غروب اگر باور بفرمایید یک روزش من و شما باشیم تاب نمیارید، تا چه برسه یک کسی در سن بیش از 72 سال باشه، اونم با این سختی های روزگار و گرفتاری هایی که پیش آوردند و پیش میارن و کارهایی که میکنن. به هر حال خواهش میکنم از عزیزان درس و بحث که به هیچ وجه دم در آقا نرید و مزاحم نشید، مزاحمت ها برای شما نتیجه ای نداره. بشینید در نزد اساتیدی که دارید در محضرشون درس و بحث داشته باشید، بذارید پله به پله بالا بیایید. انشالله خداوند برای نفس مستعد شما واقعا به حقیقت تشنه باشی انشالله درست میکنه، استادم میرسونه، کتاب که الحمدلله هست، راه هم که روشنه، دیگه میافته به زحمت من و شما. بعد از اون به بعد لیس للانسانه لاما سعا و زحمت بکشید برادر. لذا باز همچنان به نحوه شیوه درس و بحث خودمون، یعنی همین طلبگی خودمون به عزیزان سفارش دارم. هفته قبلا به عرض مبارک رسوندیم، ولو حضرت بقیت الله تشریف فرما هم بشون انشاءالله که شرافت حضوری مقام انسانیشون که علب دوام هست. حالا از جنبه این ظاهر امر هم که یه بزرگواری که داریم، از جنبه چهره ظاهری هم ظاهر بشه، زیارتش کنیم، حکومتی تشکیل بده و برای ارتقاء وجودی جان ما. باز هم برادر جان اگر مزاحمش نشویم و او را به امور دنیای خودمون معطل نکنیم و آقا بخواد شروع بفرماید من و شما رو بسازد، همینی هست که میفرمایید. باز باید مانند جد بزرگوارشون حضرت امام صادق کشاف حقایق صلوات الله علیه باید حوزه تشکیل بدن، منبع جلسه درس و بحث باشه، القاعات صبحی باشه، حرف شنیدن باشه، زحمت کشیدن باشه تا به کمال برسیم. همچنین نیست آقا که یک کتاب هایی را متاسفانه الان کتاب های ارفانی، کتاب های خاطرات حالات آقایان، بعد اینها زیادم خیلی زیاد شده، ولی در خصوص آقای ما که میبینید اگر فردی 4 تا کتابی هم نوشته بشه و از خودشون و ان همراه باز با معالم علمیه، الان این همین کتاب را چند تا از حالاتشون را نقل فرمودن، اما قبلش الان میبینید چقدر داریم حرف میزنیم و چقدر حرفم میخواد. حالا این مقدار حرفی که براتون میزنیم آقا باز همچنان آرمیده نیستیم که کتاب اونطوری که حقشه پیاده شده، نمیشه، مبانی میخواد، این قبل از اون مقدمات میخواد. باید عزیزان انشاءالله اگر زحمتی بکشید و به لطف الهی در کار بیفتید، در کنار درسای عمومی حوزه‌مون از فقه و اصول و ادبیات و دیگر امور درسی حوزه زحمت بکشیم. حالا بدایه‌ای بخونید، نهایه‌ای بفرمایید، منظومه‌ای بخونید، اسفاری خونده بشه، شرح فصوص قیصری خونده بشه، حداقل یه چند تا کتاب آقا خیلی روی حساب بخونید، بعد که برمیگردید این کتاب رو به دست میگیرید میبینید خیلی عجیبه. الان بنده یادداشت ها از این ور اون ور دارم برای حرف زدن، اما نمیشه. الان همین راجع به کلمه القاء سبوهی که الان در عبارت امروز خوندیم، چقدر آقا این حرف داره، چقدر مبنا میخواد. حالا به یک زبانی که ساده کنیم و براتون حرف بزنیم طوریه، اما بخواهید که به سر عبارات برسید آقا خیلی وقت میخواد. قرض از آقای ما معمولا کتابهایی که چاپ میشه از حالاتشون همراه با مبانی علمی سنگینه. الان میبینید این فصل دوم رساله هست، در فصل سوم اگرچه چند تا از حالات القاعات سبوهی و تمثلات رو مطرح فرمودن، اما قبل از نقل اون واقعه، بعد از نقل اون واقعه به تمسک و بیان آیهی می فرماین، به یک اصلی تمسک می کنن، مطالبی را ارائه می فرماین. بعد به خصوص آقا در فصل چهارم این کتاب که راجع به اصول ایقانیه، اگر کسی آقا این کتاب را فقط فصل سومش رو بخونه، چهار تا نقل خاطره آقا رو ببینه، احیانا دو تا ذکر نقل شده اینو بگیره و چهار شب عمل کنه، شب پنجم خواب ببینه، دوری میشه و از اینها خیلی در میان و مشابه اینها و بهانه ها میکنن و چه کارها پیش میارن، یا برن و فلون آقا رو بکشن، فلون عارف رو بکشیم. چرا؟ خب دیدیم که خودشون اومدن گفتن ما رو بکشید، مثلا از این گرفتاری ها بهتون دست میده. آخه اگه فرض این کتابی چهار تا خاطره نقل کرده، قبل داره، بعد داره، اصول ایقانی داره، 47 اصل داره عزیز من، که اگر بخواهیم خداییش برای عزیزان راجع به یکی یکی این اصول بحث کنیم اون طوری که دل بنده میخواد، یک دوره خوب مسائل فلسفی و عرفانی اون طوری که دلمون میخواد با دستتون باشه تا براتون یه حرفا پیاده بشه. اما متاسفانه کتاب های این طوری هم نه، و متاسفانه از این تأسف هنوز بیشتر اینه که آقا کسانی که در زندگی آقایون علمای و عرفای اصیل دست به قلم کردن افراد نفخته ای هم و این بد دردی شده. و چرا باید هر کسی دست به قلم کنه راجع به زندگی فلان عارف به این عظمت؟ خب حالا اجازه بدید شاگردهای خودشون اگر صلاح میدونن حرفی بنویسن. چرا اون کسانی که از دور دستی بر آتش دارن، چیزی نچشیدن، راهی نپیمودن، خبری از دل ندارن، چرا باید دست به قلم کنن راجع به حالات فلان عارف؟ آقا چرت خاطره مینویسه و این خاطره آقا ماشاءالله خریدارم که داره، کتاب چاپ‌های گوناگون و عرش خدا هم بم میشه، این چرت جوان تفلین کتاب ها رو میخونن و سر از چه گمراهی ها در میان. اون آقا که همین اندازه یه چرت خاطر اینجوری که نداره آقا، که جناب واسد مهدی آقای واسد علی آقای قاضی رحمت الله علیه، خب ایشون آقا هم چی نقل چرت خاطر نیست که براش در فلون حادثه دو تا تمثل پیش آمد و اینجوری دید، اون طوری دید، به شکل فلان دید فلان. آخه ایشون مجتهد مسلم بود، فقیه مسلم بود، در کنار این درس ها تازه کسانی رو به شاگردی قبول میکرد مثل مرحوم آشممتقی آملی. آقا یک کسی دست به قلم کنه راجع به آسید علی آقای قاضی زندگی نامهی بنویسی که حداقل همتراز مرحوم آشممتقی آملی باشه، همتراز علامه شعرانی باشه، آقا به چه حقی هر کسی دست به قلم میکنه؟ به صرف این که از اینجا اونجا چهار چیز شنیده، با این که نمیشه آقا که خیلی گرفتاری شده. الان بنده تمام اینایی که زندگی نامه این بزرگان رو نوشتن، وقتی و آدم مؤلف رو میبینه، آخه آقای مؤلف چرا به این زودی شما دست به قلم میکنید و چه عجله دست به قلم کردن راجع به حالات بزرگان نوشتن؟ اگه زندگی نامه میخواد برای بله ملا حسین قلی فرض همدانی نوشته بشه، خب یا امیر جواد ملکی تبریزی بنویسه، آقا روی حساب بنویسه، روی برنامه بنویسه. این کتاب ها آقا به صورت نقل خاطرات و این مسائل آمده تو بازار و افتاد دست همگان و خدا رحم کنه که داره به کجاها کشیده میشه و آینده باز چه چیزها پیش بیاد خدا گواهه. و همین الان داریم چه گرفتاری هم میکشیم از دست. بله اینه که من به عزیزانی که در درس و بحث هستن، چقدر حالا الحمدلله اونایی که در درس و بحث مستقر شدن دیگه دلشون با دل ما با هم دیگر انسی پیدا کرده، انشالله اون رو کسی نمیتونه مجبور کنه که حتما شما باید کدوم درس رو به زور بنشینی، اون حساب دیگری داره. اینجا حوزه هست و در هر کجا هم همین روش حوزوی خودمون خیلی خوبه. حالا یک کسی میخواد درس مکاسب بره، 20 نفر درس مکاسب میگن، یا آقا میره چهار جایی رو چهار تا دوست سوال میکنه این طرف اون طرف و شناسایی میکنه، چهار تا درس مکاسب رو میره و در آخر حالا دلش به یه جای بند میشه دیگه. حالا یا واقعا یافته خیلی در سطح قویه، یا دیگه در بین افراد یافته دیگه این بهتره برای من بهتر میفهمم. حالا یکی دیگر به ذوق دیگری که داره استاد دیگری رو میپسنده. در این گونه امورم این طوریه، اون عیبی نداره انسان تثبت به خرج بیاره، زحمت بکشه، تعجیل نفرمایید. حالا حرفایی چه در این جلسه چه در جلسات دیگر میشنوید، تثبت به خرج بیارید، کار کنید، زحمت بکشید و انشالله دل شما رو هدایت هم بکنه به اون چی که خیر و صلاح شماست. اما برادر عجله نکنید، عجله نکنید که داره خیلی کار خراب میشه و اون چه که سیر عرفان را و تصوف را دچار حادثه کرده دست افراد نپخته تعجیل افراده. بعد حالا یه چیزی نه که حرف نشیده و خبر نداره و یه چیزی از این عالم و اون عالم در ذهن خودش درست کرده، میگه آقا اگر فرض من همین امشب چله رو نگیرم و فردا شب به ملائکه مقربین نرسم، شاید پس فردا مردم، کی به داد من میرسه؟ ها یه همچی فکرهای خیلی واهی، خیلی بیتوجه، این حرفا چی چیه؟ و عجله میکنه و حالا سر به کجا در میاره؟ سر به این میاره؟ بله خب دیدم که باید بکشم. یعنی چه؟ خب دیدی بکشی یعنی چه؟ چقدر آدم باید احمق باشه یا چقدر باید دستخوش دیگران قرار بگیره که و این همچه حرفایی رو بزنه؟ و اینا زیر سر همین گرفتاری هاییست که چقدر در این جلسات بنده تذکر میدم. آقای عزیز زحمت بکشی، عجله در مسائل عرفانی نفرمایید. اگر طلبه هستید روی برنامه آقا فقه مقدس این رساله عملیه در تمام شؤون زندگیتون تا آخر عمرتون باید باشه، دست بردار ازش نیستید. حرام خدا حرامه، حلال خدا حلاله. حالا شرع مقدس که به من و شما فرمود حق نداری شما شب قبل از این که با کسی هماهنگ کنی با خانواده بری در خونه مردم در بزنی، تا اینجاها رو فقه مراعات کرده چرقی داری؟ چرقی دارم الان شب تو تاریکی شب بیام در خونه شما رو بزنم، بیارم شما رو دم در؟ حالا تا چه برسه که خدای ناکرده بخوام بیام در شب متعرض حال شما و فرزندان شما و خانواده شما بشم؟ فقه ما به ما اجازه نداده. اون خدایی که دستور فقهی صادر فرمود حتما اسراری در این دستورات هست، ما سر در نمیاریم. میخوایی زحمت بکش برد راجب اسرار احکام کار کن، ببین که هزاران سال هم زحمت بکشی بازم از اسرار احکام اون طوری که هست به نحوه علت تامه سر در نمیاری، چون اینها از مقام لایقفی نفس ناطقه انسانی گرفته شده از ماورای طبیعت. حالا اون انسان الهی پیغمبر خدا نفس مطمئنه مکتفی کامل و اتم خاتم انبیا در ارتباط با کلیت نظام وجود این حقایق رو گرفته، آمده در مقام بیان من و شما به صورت کثرت و به نحو واجب و حلال و مستحب و مکروه اینها بر ما بیان فرمود. اینها شما را در هیچ مرتبه از مراتب وجودیتون در این نشأه طبیعت رها نمی کنه. هیچ عارفی هم منکر شریعت نیست، عارف حقیقی. اگر دیدید که کسی منکر شریعت حقه محمدیه و جعفریه صلی الله علیه ما و آله ما می شود، نه خیر، نه آقا جان، ایشون حرف نشنیده، ایشون همینجور عجله کرده، کجا رفته باشه، نشسته باشه، کجا یه دو تا کتاب خونده. بعضی ها مثلا بنده خدا دست به قلم کرده کتابی را راجع به مسائل عرفانی، من ازشون سوال کردم آقا شما کتاب های فلسفی عرفانی چی خوندی، پیش کی خوندی؟ اصلا هیچ عزیز من هیچ کتاب نخونده، هیچ پیش استاد نرفته، هیچ زحمت نکشیده، فقط همین یه چهار شب تو خونش نشسته و رفته بازار چهار تا کتاب خریده و مطالعه کرده. آقای عزیز، مسائل فلسفه به مطالعه نمیشه، مسائل دقیق عرفانی به مطالعه اینطوری نمیشه. خدا رحمت کنه از امام قدس سره را در پیام به گورباچوف به ایشون گفت اگر میخواهی که به اون دقایق لطایف کتابهای ما برسید، اون تحصیل کرده های خوبتون رو بفرستید در حوزه ما، در پیش اساتید اینجا قشنگ زانو بزنن و حرفا براشون به دقت حل بشه. خب آقای عزیز، شما یه چهار تا کتاب عرفانی رو صرفا مطالعه کردی، بعد دست به قلم میکنی و پنج تا خاطره از اینجا و دو تا خاطره از اونجا و سه تا هم از اونجا و بعد مجموعا هر خاطری یک صفحه، دو صفحه، پنج صفحه شده یه جزوه آقا شداره. نمیشه آسه، اینو هر کس میتونه بکنه. این اگه اینجوری باشه تمام اجتماع عارف میشن، بعد حالا چه گرفتاری ها داریم؟ لطف بفرمایید، تسبت به خرج بیارید و درس ها را روی حساب پیش بروید. برادر من، اون جناب قاضی ها، علامه طباطبایی ها، ملا حسین ولی همدانی ها، علامه شعرانی ها، امیر ممدزای قمشه‌ای، جناب آقای رفیع قزوینی، سید رضی لارجانی و دیگر بزرگان، اینایی که الان چیزایی که میرزا حسن کرمانشاهی، جناب سید حکم یزدی استاد فلسفه این امام، جناب آقا محمد آقای شاه‌آبادی و و اینا تمام آقا مجتهد بودن، اول فقیه شدن، اول فقهشون کامل شده، درسای طلبگی را روی اصول حساب خوندن، بعد حالا جناب مثل آقای قاضی تازه شاگردانی هم که میپذیرفت، تا شاگرد مجتهد نبود نمیپذیرفت در سیر سلوک، تا شاگرد بود به سرحد اجتهاد میرسید، حالا میامد محفل درس و بحث عرفانی شرکت میکرد، تازه ایشون با اون چشم بردخی که داشتن بازم این آقا را یه نگاهی میکردن ببینه با اینکه این آقا مجتهد هست بازم میتونه این راه رو طی کنه یا نه. بعضی ها رد میکرد، رسما بهشون گفت آقا شما برید دنبال همون بحثای عمومی طلبگی خودتون رو، درس و بحث هم داشته باشید، شما به درد این راه نمیخورید. و کسانی را آورد در مسیر که هر یکیشون از اولیاء الله بودن، کسی از اونها خطایی هم نقل نکرده. آقای طباطبایی جان که حالا هست، آقا بی‌نظمت می‌فرماد 17 سال من با ایشون معاشرت خصوصی داشتم، یک مکروه من از اون ندیدم. آه اینجوری آدم بودن، اینجوری بودن، آقا روی برنامه رفته بودن. جناب آقای قاضی خودشون در این حالی که داشتن درس فتوحات ابن عربی که الان از جنبه سیر عرفان نظری و عملی دیگه ما کتابی سنگین تر از فتوحات نداریم، تا اینجا که الان کتاب ها نوشته شده نداریم، حالا باز بعدها کسی دست به قلم بفرماید و فرمایش بنویسه حرفیه، اما از جنبه سیر درسی آخرین سیر کتاب عرفانی بسیار سنگین کتاب فتوحات مکیه ایشونه، و به تعبیر شریف آقای ما فرمودن اگر کسی میخواد این کتاب رو شروع کنه بخونه، علاوه از این که باید قبل از او مثل مصباح العون، شرح فصوص و تمهید القواعد، اسفار، شفا، اشارات، این کتاب های فلسفی عرفانی طی کنه، به غیر از این باید در 7-8-10 تا رشته های سنگین علمی دیگری مثل هیئت، مثل نجوم، مثل علوم غریبه، جف، افاق، اینها روی حساب پیش اساتیدی بشینه درس بخونه، بعد بره وارد اسفار بشه، بره فتوحات بشه، وگرنه بره از فتوحات سردر نمیاره، نمیتونه لطائف شیخ رو نمیفهمه، بعد حالا به ذوق خودش یه چهار کلمه رو میگیره از اینجا و یه چهار جمله از اونجا و بازم میشه یه عارف قضایی و هر گرفتاری ها از دیر سر اینها. چرا اینقدر الان در حوزه های ما مخالفت با عرفان وجود داره؟ یکی از عواملش همینه که افرادی که مسیر عرفانی رو رفتن درست روی حساب بالا نرفتن، کارو خراب کردن. و عرض کردم آقا رسمن ادعا میکنه من خواب دیدم باید آدم بکشم، باید مثلا چه کنم، باید این چه خوابی آخه، تو چقدر دیوونه شدی؟ حالا شاید مثلا فرض نقشه هایی تو کار باشه، بالاخره از این بهانه های اینطوری گرفتار نشید برادر من، به خصوص عزیزان جوان های گرامی ما که تازه تشریف فرمایی به حوزه شدید، درسای ابتدایی حوزوی دارید، عجله نکنید، عجله نکنید، آقا به شما عرض میکنم کار خراب میکنید. اگر هم کردید خدا رب رسول من این همه حرفا که زدم تمام اینها همه نواره، دیگه مجبور شدم الان به بعضی از عزیزان بگم آقا یه لطفی بکنید کلیه این نوارهایی که ما در طی این چند سال راجع به این امور حرف زدیم را اینا رو یک جا پس بفرمایید، فلون تاریخ گفتیم، فلون تاریخ گفتیم، فلون سال گفتیم، تا الان که تقریبا الان حدود 13 سال درسای رسمی این سیرهای بحثای کتابهای هست استادمون رو داریم، و به اینا گفتم آقا پس یه جوری بشه آقا که فردا یک کسی به بنده نگه آقا شما باعث شدی اونجا فلان فلان، بگم آقا خدا و رب رسول ما گفتیم دیگه چه کنیم، آقا این طوری گرفتاری داره پیش میاد. حواستون جمع بفرمایید، اجازه بدید به سلانه سلانه کارتون پیش بره، و یه وقتی خدای ناکرده برای خودتون گرفتاری پیش میارید، برای خانوادش گرفتاری پیش میاد، درس آقا آدم در هنگام درس و بحث خیلی حرفا پیش میاد به مراتب. یه وقتی هست آقا میفرمودن که رفتم حجره یه بنده خدای، دیدم که اونجا موقع ظهر شده یا غروب افطار شده، یه اجاقی روشنه و بالای سرش یه طلبی چیزیه و یک ظرف آب بغلشه، حدود نمیدونم یک من آرد اینم اینجا پیششه، بعد نزدیک غذای مثلا ایشون که شده دیدم یک کمی از اون آب رو گرفته و با این آرد یک کمی بلغورش کرده و خمیره یه چیز عجیب غریبی، بعد گذاشته روی اون اجاق آتش رو، بعد اینو داره، گفتم شما چرا اینجوری میکنی؟ چرا به این وضع هستی؟ حالا به چه صورت در آمده؟ و بله من در 40 هستم که برنامه و تصمیم دارم که این 40 روز این مقدار آرد با این یک مقدار پارچ آب رو بخورم. آخه آقای عزیز عقلت کجا رفته؟ اینها چیه شما فرمایش درست میکنید؟ آب از جنبه طبیعیش آخه 2 روز بمونه میمیره، آب باید هوا داشته باشه، باید جریان داشته باشه، آب به حرکت زنده است، به جریانش زنده است، و شما یه پارچ آب رو 40 شبان روز میخوای نگه بداری؟ کی به دیاد داده؟ چقدر پندش کردیم، نصیحتش کردیم نکن این کارها را، مزاجتو به هم میزنی و از بین میری، قبول نکرد، بعد از یه چند مدتی اطلاع و چرا اینجوری میکنی؟ چرا به هم میزنی؟ اگر فرض حالا تو شنیدی که عارفی در یه خاطره گفت من چند شب غذا نخوردم، چند مثلا یک چهل غذا نخوردم فلان، آخه او برادر اون یه درخت 40 سال زحمت کشیده، تو هم این 40 سال زحمت رو مقدمات رو درست تیک بکن، اجازه بده که نفس به قوت الهیه عرشیش به اون نقطه اوجش برسه. حرفی نی؟ بله، راجع به جناب امیر المومنین هم داریم که دست به قلعه خیبر و قلعه رو از جا در رو کنده و 40 عرش به عقب انداخته، و حال این که در تاریخ اینطوری که نوشتن از بس که این در را سنگین ساخته بودن و حدود 40 نفر باید این یه لنگه در رو باز و بسته می کردن. خب بله، قوه نفسانی هم، اونم تازه حالا آقا در اون روایتی که گویا جناب عمادالدین طبری در اون کتاب و کامل بهاییشون نقل میکنه، آقا میفرماید من این در را از جایش کندم قسم به خدا و 40 عرش، 40 به تعبیر ظاهری خود 40 متر، 40 چقدر به عقب انداختم، پرتش کردم، اما لا به قوت جسدانیه بل به قوت روحانیه. آخه این حدیث رو تو میخونی، حدیث مال نفس مکتفیه، نه مال من شما نفس مستکفی که امروز غذا نخوره، امشب دیگه لنگ شده افتاده، دیگه از همه کارها مزاج رو داره به هم میزنه. این که نشد آقا، که شما روایاتی که در مورد اهل بیت اگر میخونید حواستون جمع باشه، اینا مربوط به نفس مکتفیشونه، نه مال نفس مستکفی. نفس مستکفی ضعیف از نفس به سوی کمال میخواهد برود، این به اون حالات متلبس نیست. به تعبیر حضرت آقای کشمیری جان نازنین میفرمود که اون که مثلا دارید جناب حضرت امام سجاد علیه السلام در یک سجده مثلا 40,000 بار فلون ذکر را، چه از صبح تا ظهر اونجا در بیابان یه طوری داره سجده میره، طوری آقای عزیز، حالا نگو که آقا پس امام سجاد که این همه زجر زندگی دیده که طاقت آورده، پس منم میتونم طاقت بیارم. آخه برادر، اون نفس حاکم بر جسم امام سجاد علیه السلام نفس مکتفیه، و نفس حاکم بر جسم تو نفس مستکفیه، هنوز حرکتی نکرده، تکونی نگرفته، متخلق به فعلیات مطلقه مجرده نشده، هنوز از عالم تجرد خبری نداره، سری نزده. اون که میگه 4,000 بار در یک سجده اون ذکر رو میگم، اون مربوط به نفس مکتفیه، نه مال نفس مستکفی. سب کن، نه تو همین نماز مغرب شاب و ظهر عصر و نماز شبان روزت را که واجب توه را روی حساب درست به اندازهی که بله بیمعنا هم نباشه اینو انجامش بده، واجبات رو انجام بده، حرام رو ترک کن. سب کن تا یواش یواش قویشی. خب بسیار خوب، حالا اگر رسیدی و در پر زیر پر استادی قرار گرفتی و قوی شدی، بله به یه جای میرسی، حالا از اون به بعد یا خودت میتونی تشخیص بدی، عقل انسان قوی میشه تشخیص میده. و چطور آقا پدر و مادرهایی، اینم یک طرف بحثه، یه طرف بحثم اینه که بعضی هم همینجور داد فریاد که آقا استاد نمیخواد، آقا جان این استاد نمیخواد. اگر زندگی نامه باز یک عارفی رو نگاه فرمودی، یک آقایی را، اینها همه زیر سر اون آقای عارف، اون فرد دیگه، نطفه او، پدر و مادر او، کانال وجودی او که نطفه انعقاد پیدا کرده، این فرزند متکون شده، اینها به اندازه طهارت داشت، نفس این آقای نفس مستکفی ضعیف نبود در ابتدای امر. این شخص چه بسا نفسش در همون ابتدای امر تشبه به نفس مکتفی داشته و میتونست یه حالت خودکفا مانندی بدون داشتن یه استاد ظاهری و کتابهای ظاهری یه حقایقی رو از ماورای طبیعت استیاد کنه، شکار کنه. اگه تو این رو خوندی دلیل بر نمیشه که فردا صبح بگی منم بی استاد میتونم برم هر جا برسم. آقا نفس تو، جان تو، پدر و مادر، نطفه ها، غذاها، محیط، اینا رو چه میکنی؟ اینا تأثیرات خودشو کرده، چه میشه کرد؟ اون آقا مربوط به شخص خودشه. اگر گفت من اولین روز شروع به 40 سحرگاهیش یک دونه خرما رو خوردم و 40 شبان روز 40 رو گرفتم، هیچ غذای ظاهری مادی طبیعی نخوردم، و بعد از اتمام 14 به عنوان عید فطر 48 یک دونه خرمای دیگر خورد و فطر شده. این آقا، این نفس معلومه که از اون جنبه قوت ذاتیه شبیه به نفس مکتفیه. این رو اگر خوندی نمیشه برای همه پیاده بفرمایید، چون حرف شنیده نشده روی حساب این خلطا پیش میاد. حالا کتاب رو میخونه، اونجا هم که اون آقایی که دست به قلم کرده این چهار تا خاطره رو هم که نوشته، خودش هم نمیدونه اینا سرش چیه، که اقلا یه دوتا اصل پس القا بکنم بر اساس این دوتا اصل. اگر کسی این چهار تا خاطره رو خونده بدونه روی مبنای این اصوله، این اصول هم که نمینویسه، خودش هم که بلد نیست، همین فقط از این منبر چهار جا شنیده، این شنیده ها رو مینویسه. بنده هم که توجه نه به اصولش دارم نه خوندم، بر اساس یک ذوقی که خیال میکنم این خوندم و انجام دادم، پس فردا منم اینم و میگیرم میخونم به کار خراب. اینه که شما الان در تمام کتاب های آقای ما نگاه بفرمان، اونایی که به قلم خودشونه، مگر اینکه اخیراً یه مقداری باز داره دوروبر آقای ما هم داره یک مقداری نویسندگان شلوغ میکنن دیگه، هر کسی صبح شده یه چیزی باز نوشته دیگه، آقا هم روی بزرگواریشون دیگه از بس که مراجعه هم میکنن آقا حتما برای کتاب ما مقدمه بنویس و چه کن و فلان کن، خسته میکنن اصلا. و اینم وگرنه در کتابای آقا برنامه‌ای که ایشون داده باشه و در کنار این برنامه نوعاً الان شما نامه ها برنامه ها رو باز کنی، اگر برنامه های رسمی چیزی رو فرمودن از روایات نقل، اگر نه به غیر از متن روایی برنامه های از این ور اون ور نقل میکنن، نوعاً برنامه ها به صورت بله اول و آخرش حذف شده است. ولذا همین جوری کسی بخواد دست به کار بشه بازم شد در بعضی از جاها گرفتار بشه. اونم چی؟ باید دقت کرد روی حرفا. اینجا هم الان چند تا حرفا داره، اما قبل و بعد و اصول رو با هم جو با هم چیز بفرمایید، نزدیک کنید، جمع بفرمایید، ببینید بعد چی در میان، که یه وقتی گرفتاری پیش نیاد، گرفتاری ها آقا پیش میاد. و بعضی از جاها رو که دیگه خودشون هم میدونن که و این بیفته دست همگان گرفتاری داره، به صورت خیلی رمز که حالا اونم اجازه بفرمایی، خیلی از آیون اومدن که آقا حتما بگو این یک دوم دو چهارم سه پنجم اینا چی چیه، ولی خیلی اینها رو به رمز که دست هر کسی نیفته. اونم حالا یک کسی واقعا تصمیم گرفته اجازه بده زحمت بکشه روی حساب بیاد بالا، باشه اون رمزم براش یه روزی حل میشه، به وقتش شده حل میشه، بعد هم طبق برنامه میتونه پیش بره به نتیجه هم برسه. خیلی آقا در این بخش ها مراعات حدود را بفرمایید، گرفتار میشید برادر من، گرفتار میشید. و این علوم هم علومی نیستن که بله به خصوص حالا این علومی که یه حالت هم ساختن داره هم سوزندن داره، این طوریه دیگه، بحث حروفه، بحث اعداده، بحث خودسازیه، به یک اندک بیتوجهی اون نتیجهی که میخواد حاصل بشه حاصل نمیکنه. بعد خدای ناکرده با ضوابط و شرایط و حدودش نباشه، نه تنها نتایج مثبت نمیگیره، نتایج منفی میگیره. پس اینها ولذا حالا شما الان این طوری میبینید که از ائمه سری دستوراتی در روایات نقل شده، چطور برای خصیصینشون نقل فرموده بودن، حالا اونها برای بعدی ها به صورت روایات که نقل فرمودن جمع کنی خیلی میشه، مثلا اونم تازه بازم کم نه اون طوری. با این حال هم باز میبینید هر کسی این دستورات رو بگیره انجام بده نتیجه حاصل میشه. کتاب سفینة البحار رو باز میفرمایی در ماده نمیدونم حممه چی، اونجا روایتی داره که هر کسی مثلا چقدر سوره حمد رو بخونه و چند بار و فوت بزنه و آب رو بگیره و بریزن روی هر مریض، مرض هر مریضی، اون مریض در جا خوب میشه. خوب میشه، حالا بنده هم این کارو بگیرم ده ها بار انجام بدم یکی میشه شفا پیدا کنه، ولی که روایت فرموده، روایت نعوذ بالله درست نگفته، نعوذ بالله دهن معصومه، حرف گزاف نداره، این آقا گرفته پس خونده پس چرا نشده؟ گفت که گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت در نقش نگینی، حالا هی انگشت حضرت سلیمان نیست، اما هی میره علامت حضرت سلیمان را به صورت شرف شمس و فلان و فلان هی میگیره رو انگشت میذاره و خیال میکنه که بله، حالا اگه تو شرف شمس خاصیتش آوردن که اینو به انگشت داشته باشی مار نمیگزه، نمیدونم اگه همین رو بخونی نمیدونم دم بزنی به گوشت، گربه گوشت رو نمیتونه بخوره، پلنگ نمیتونه بخوره، و هزاران بارم دم بزن ببین هیچ گربه میترسه، به راحتی گوشت رو میگیره میخوره. تازه میگه آقا گوشت دم زده بهتره، ثواب داره. اونم حتما یه چیزایی فهمیده. میگه گوشت بی دم زده را آدم بخوره حیفه، بذار دم زده باشه، سوره هم برش خوندن خب بهتر، وقتی میخوریم به نفع ما هم. پس اون چرا حاضر نمیشه؟ خداوند شما را معید بفرماید انشاءالله. انشاءالله خب بازم این مقدار حرفتون را وقتتون رو گرفتیم، انشاءالله شروع بفرمایید پله به پله درسای حوزه را به خوبی عزیز من داشته باشید، روی حساب در محضر اساتیدتون بنشینید، و به خصوص عزیزان طلبه های جوان عجله در زود امامه زدن هم نفرمایید، زود تبلیغ رفتن نکنید، فقر مالی انشاءالله حل میشه. همه کسانی که میبینید به جایی رسیدن شدت فقر مالیشون خیلی بالا بود، و عجله نباشه در تبلیغ هم، حتی عجله نباشه. چه عجله ای آقا، 4 روز دیرتر میشه تبلیغ کرد، اما رفتی و 4 تا معنا از احادیث کردی، 4 تا حرفایی برای مردم گفتی، بعدها بالاتر که رفتی یا اینجوری چرا حرف زدن مردم گرفتار شدن، حالا میخواد بره پس بگیره، نمیتونه پس نگیره چیکارش کنه، 7 روز حل بشه. نه اینجوری که نیست آقا، فقط یه 4 تا پند تاریخی را آدم بگیر برای مردم حرف بزنه، که پندهای تاریخی برای مردم گفتنم هزاران کد و رمز داره، رمز داره، اصلا روایات یک پرچه رمزه، به تعبیر شریف آقا روایات همانند آیات یک پرچه رموزن، گرچه به ظاهر میبینی نقل یک داستان عادی از یک واقعی از پیغمبر خدایی، از یک امام معصومی، از یک انسان الهی است، اما رمزها داره، صرف یک نقل واقعه و حادثه و داستان که نمیشه اسم قضیه رو منبر گفت که. بسیار خوب، حالا یه مقداری آدم دور بر مردم کرجماری کنه، اونا رو داشته باشه، احکام شرعیه به اینها یاد بده، 4 تا مسائل اخلاقی هم بگه که اینها حواسشون رو جمع کنن، تو ترازوهاشون نزنن، گرفتاری اجتماعی پیدا نکنن، دزدی خونه هم دیگر مثلا نکنن، سر هم پشت سر هم غیبت نکنن. این اندازه نمیگم نه، اما بخواهی معارف و حقایق دین را به جان مردم آدم القا بکنه، این باید خیلی صبر کنه، و مگر این که منبر میرید از ما اول مردم بار اعلام کنید آقایان مستمعین، من دیگه به این اندازه‌ای که میخوام برای شما حرف بزنم همین مقدار مسائل احکام و مسائل اخلاقی و این طوری است که شما روزمرگی یه مقداری به کارتون بیاد، وگر نه چندین بار گفتم منبرهای شما باید تور شکار شما باشه، منبر شما با تور شکار شما باشه. این دفعه رفتی منبر رفتی، باید ببینی مستعدین در جلسه این دهه شما چند نفر بودن، چند تا جوان، چند تا میانسال، چند تا پیر، اینها میتونن چجوری دستبندی بشن اون منبر عمومی شما، اون تور شکار شما. در اون منبر باید گهگاهی دانه های ریخت، و از این دانه ها مرغ ها حواس پیدا میکنن، میل پیدا میکنن. ای به 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 به، عجب این معنای آیه عجب لطیف شده، عجب سنگینه، آقای روحانی برادر بزرگ با این چیه، سرش چیه، این عالم این خوبه، این آقا مثل این که دنبال فهمه. آقا بله، اگه میخوای به اسرار این حرفا برسی، این با جلسه عمومی با مردم و با سواد و بی سواد و کشاورز و کسبه و بازار اینجوری نمیشه. من و شما باید یکم با هم دیگر بشینیم، خصوصی تر بشیم. این عمومینه، من باید با تور شکار شما باشم، از این شکارگاهتون افراد به دست بیارید. وقتی افراد به دست آوردید، حالا باید روی حساب معارف حقه رو به جانشون بریزید. اینجا دیگه جای بزرگشانی کردنه، اینجا هم جای تسامح نیست. وقتی حرفی میخوای بزنی، باید حرفا رو طوری بزنی که اگر 20 سال بعد هم گذشته برگشتی، اون حرفایی که زدی نقض نشه، اون حرفا سر جاش ثابت و محکم باشه. حالا حرفای بالاتری یافتی میخوای براشون مطرح بفرمایی بفرما. تبلیغ خیلی امر سنگینه، ولذا درس را، فقه را، اصول را، حوزه را روی حساب بالا برید برادر. انشاءالله به دوروبر لمعه جناب شهید رسیدید، کم کم فلسفه شروع بفرمایید، بدایه بخونید، نهایه بخونید، پیچیدگی های عبارت شما رو خسته نکنه، اب نداره، بذارید ورزش کنیم. اینا ورزشه. چطور الان یه آقای میخواد پرش فلان کنه؟ ببین چندین سال داره بدن رو ورزش میده، این مباحث پیچیده فلسفی اینا ورزش فکری میده. بعد انشاءالله که کتاب ها رو طی فرمودید و به نقطه جمع کل این کتاب های در طول همه سال ها رسیدید، میبینید آقا از همون مسائل ابتدایی که در ورود به بدایت الحکمه خوندی چه رمزها تو همین عبارات بود که من روز اول میخوندم اونجور توجه نداشتم، همین مقدار مفاهیم حل شده و الان وقتی رسید به اسفار، به فصوص، به تمهید، به مصباح، به کتابهای دیگر، بعد به فهم آیات و روایات رسید، عجیب میبینه اونا رمزه. این یک مقام جمعی میخواد برادر، و این کار من و شمای طلبه است. من و شمای طلبه آقا با درست اول کار علمی بکنیم بعد عملی، عجله نکنیم. اینها رو خیلی تذکر میدم چون همین هفتهی که الان درش هستیم حوادثی رخ داده که خیلی حوادث سنگین ناگوار، و انشالله که خداوند الحمدلله رفت فرمود، بیشترم رفت میفرمود، اما گرفتاری ها پیش میاد. خداوند شما رو محفوظ بداره انشالله. خب تا انشالله فردا صبح بیاییم باز ببینیم چجوری باز رفت به یاوسی ببافیم، ولی عبارت ها و اینها انشالله در خدمتتون باشیم، بلکه بشه چهار کلمه حرفم زد. والحمدلله رب العالمین.